چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه هستید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای روز، اگر که با ما در ادامه همراه بمونید. پیش از هر چیز همکارم مهران کریمی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
ممنونم محمد. گزارش ها از ایران هاکی است که با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی مجدد مدارس، مسمومیت های مشکوک دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است. روز شنبه صفحه توییتر 1500 تصویر ویدئویی را مبنی بر مسمومیت دانش آموزان در مدرسه دخترانه خیام در شهر پردیس منتشر کرد. همچنین از اردبیل ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مسمومیت دختران دانش آموز را در مدارس معراج و آسیه در این شهر نشان می‌دهند. در همین باره حمزه مهری رئیس فوریت‌های پزشکی اردبیل گزارش داده است که از 9 صبح روز شنبه از چند مدرسه دخترانه با اورژانس تماس گرفته شد و تعدادی دانش آموز با علائم اضطراب، تنگی نفس، سردرد و با بدحالی به بیمارستان‌های مختلفی در شهر اردبیل منتقل شدند. انگاف هم از مسمومیت تعدادی از دانش آموزان دختر مدارسی از شهرهای دیواندره و نقده گزارش داده است. خبرگزاری ایلنا هم از مسمومیت مشکوک دانش آموزان در چند مدرسه شهر ارومیه خبر داده است. مسئولان حکومت ایران تاکنون توضیح دقیقی درباره دلیل و چگونگی این مسمومیت ها منتشر نکردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که برای مقابله با بی‌حجابی در اماکن و معابر عمومی از ابزار دوربین‌های هوشمند استفاده خواهد کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است که نسبت به شناسایی افراد به گفته این بیانیه هنجارشکن با ارسال مستندات و دادن پیام اخطار اقدام می‌کند. در روزهای گذشته موضوع رعایت حجاب در صدر خبرها قرار گرفته و مقام‌های حکومتی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با کشف حجاب مخالفت کردند. از او روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه کشف حجاب زنان را حرام شرعی و حرام سیاسی دانست و گفت این مسئله قطعاً حل خواهد شد. روز جمعه کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌ای در مورد مرگ کیومرث پوراحمد کارگردان شناخته شده گفت او عصیانگر بود نه افسرده، معترض بود نه ناامید و بیش از خیش نگران آینده سینمای ایران بود. در این بیانیه آمده است که آقای پوراحمد از وقایع تلخ ماه‌های اخیر خشمگین و آزرده بود و گوشه ای از این آزردگی را در متنی که در مورد حضور فیلمش در جشنواره فیلم فجر نوشت بیان کرد. در بخشی دیگر در این بیانیه آمده است پیام مرگ قریب پوراحمد اعتراض به شرایط فعلی سینمای ایران است. شماری از کادر درمان و پرستاران بخش اورژانس مشهد روز شنبه در اعتراض به پایین بودن دستمزدهایشان مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. پرسنل معترض با شعار 115 خابیده تعرفه ای ندیده اعتراض خود را به تعرفه دستمزدها اعلام کردند. در ماه‌های گذشته پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های چندین شهر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی بارها اعتصاب کردند. حقوق کم، کار زیاد، شیفت‌های نامنظم، عدم دریافت اضافه کاری و حداقل پاداش از مشکلات پرستاران اعلام شدند. این مشکلات باعث مهاجرت پرتعداد پرستاران ایرانی به کشورهای خارجی و در نتیجه کمبود نیروی کادر درمان در ایران شده است. در ادامه تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان روز جمعه پارلمان باکو بیانیه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص گشایش سفارت آذربایجان در اسرائیل را به عنوان یک تحریک سیاسی دیگر از سوی ایران نکوهش کرد و خواستار پایان مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجان شد.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از مهران کریمی و اما در کنار هم مروری میکنیم بر آنچه که در ادامه خواهید شنید. حجاب اجباری. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون حجاب اجباری از سیستم هوشمند استفاده می کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته است که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفتد. به این موضوع نگاهی خواهیم کرد همراه با لیلا میرغفاری از فعالان اجتماعی مخالف حجاب اجباری در تهران. همچنین در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به موضع‌گیری مادر کیان پیرفلک درباره اتهامی که متوجه مجاهد کورکور شده است و به این موضوع از نگاهی حقوقی خواهیم پرداخت همراه با موسی برزین وکیل دادگستری. و در نهایت هم همزمان و افزایش خشونت، بنیامین نتانیاهو نیروهای ذخیره ارتش و پلیس را به خدمت فراخواند. نگاهی به آخرین تحولات اسرائیل با فرنوش رام. به این مجله خبری و تحلیلی در این بعد از ظهر شنبه خوش آمدید. حجاب اجباری ماجرایی است که این روزها بیش از هر چیز دربارش صحبت میشه در رسانه‌های دولتی و رسانه‌هایی که نزدیک به حاکمیت هستند و از زبان خود مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران. اگر که نگاهی کرده باشید می‌بینید که در بخشی از این صحبت‌ها نوع برخورد حکومت هم تغییر کرده. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی گفت که با بگیر و ببند به نوعی نمیشه با این موضوع طرف شد و میتونه وضعیت تغییر بکنه و حتی هزینه هایی رو برای حاکمیت به دنبال داشته باشه. از طرف دیگه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در تازه ترین موضع‌گیری خودش گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته و برخی این گونه موضع‌گیری ها رو که چندان همراستا هم با یکدیگر نیستند به عقب نشینی حکومت تعبیر میکنه. همزمان با اینکه حضور سه بازیگر سرشناس زن سینمای ایران رو داشتیم در مراسم تشییع پیکر کیومرث پوراحمد، فیلمساز سرشناس که بدون حجاب حاضر شده بودند. این موضوعات رو با لیلا میرغفاری در میون گذاشتم. خانم میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری است در تهران. آنچه که به نظر شما میاد در این کشمکشی که بین حاکمیت هست که میخواد حجاب اجباری همچنان ادامه پیدا کنه و مخالفان حجاب اجباری، شرایط رو به چه سمتی برده و تا چه اندازه حکومت قادر هست که این مسئله رو بتونه کنترل کنه با توجه به اینکه نشانه هایی که ما میبینیم این گونه به نظر میرسه که در پاره ای از موارد حکومت داره عقب نشینی میکنه و نمونهش هم صحبت های رئیس قوه قضاییه است که میگه با بگیر و ببند هزینه بیشتری تولید میشه برای حکومت در این باره.
ببینید، اون چیزی که ما داریم داخل ایران میبینیم به زودی دور خشونت خیلی زیاد میشه از هر دو طرف، برای اینکه الان اومدن پیشنمازها، یعنی امام جمعه ها، آخوندهایی که حالا یه اسمی دارن، اومدن مطرح کردن که اگر که دولت جلو اینها رو نگه ما آتش به اختیار میایم جلو، و همین زمینه ساز این شد که آتش به اختیار هم اومدن جلو. یعنی ما تو فیلم ها داریم میبینیم که حمله میکنن، آقایی داره با تسبیح یا خانم رو کتک میزنه، امامزاده هایی که جایی هستن که خب کسی درد و دلی داره، مشکلی داره که براش حل نشدنیه، با توجه به عقیدش دوست داره بره حالا اونجا زیارت کنه، درد و دل کنه، اونجا هم درگیر کردن. یعنی من رو ویدئویی دیدم که خانمی دو تا خانم اونجا زندانی کرده بودن که مثلا چرا حجاب ندارید، و این خانم رو داشتن از در می رفتن، با زنگ زده بودن پلیس، داشتن از در می رفتن بالا، مردم هم اون بر کمک میکنن اینا رو فراری دادن. یا خیلی ما فیلم های ضربشت توی مترو داریم میبینیم. خب این از این به بعد از این صحنه ها بسیار زیاد خواهیم دید، چون که خانم ها نمیذارن حجاب چه کار میخوام بکنم، مثلا میخوام دستگیرشون کنم، برشون مهم نیست، چون دیگه این زنها آگاه شدن، این دخترها آگاه شدن، دیگه حقوق خودشون رو میشناسن، دیگه میگن بس روسری و توسری، روسری که با توسری باشه بس دیگه، و تن نمیدن. ببینید ایران امروز ایران بالا به 57 نیست که مثلا ببین من خودم مثلا در 60 به دنیا آمدم، دقیقا یادم همین اقوام خودم یه خانوم ها یه کفش پاشنه می پوشیدن، یه دونه مغنه چونه دار مشکی می زدن، چادره مشکی روشون رو کیپ می گرفتن، امام هرچی گفت. الان دیگه این مردم همه فرهیخته شدن، دانشگاه رفتن، این نسل دیگه نسل دانشگاهیه. ببینید
خانم میرغفاری، ما می دونیم که حکومت یک سری ابزارها داره و ابایی هم نداره از بیانش که از این ابزارها میخواد استفاده کنه. اخیرا مثلا صحبت از این بود که در دوایر دولتی خدماتی ارائه نشه به افرادی که حجاب اجباری اسلامی مورد نظر حکومت رو رعایت نمی کنن. خب در چنین شرایطی اگر زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن به نوعی از اجتماع کنار گذاشته بشن یا فعالیت هاشون مختل بشه، در اون شرایط چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا این پیش بینی رو هم افرادی که مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن به این شکل در نظر گرفتن؟
من یه چیزی به شما بگم، من خونم نزدیک خونه حمیدرضا روحیه، یه کاری داشتم اونجا صبحش بعد رفتم پست، زمانی که رفتم 9 صبح بود، یعنی شما هرچی گارد و ماشینای ضد شورش و خانمای نیروی انتظامی اینا بگید اونجا بود، وحشتناکا، جوری که من فقط در اونجا پیاده شدم. و اون تحلیلی که من پیش خودم داشتم، بچه ها پیام دادم بریم بریم، گفتم آقا نرید، اصلا امکان نداره بذارن جمعشن، چون اینا دارن پیشگیری میکنن. شبش که من فیلم ها رو دیدم، مردم رفتم و بیشتر باز همین بچه های دهه 80 بودن، گریه داشتم کردم. یعنی طرف میدونست چشش ساچمه میخوره، دستگیر میشه، ممکنه گوله بخوره کشته بشه. ببینید اینا دیگه تن نمیدن، اینا تحصیل کردن، اینا نذاشتید من اونجا حرفم رو کامل بگم، اینا دیگه فرهیختن، اینا درس خوندن، اینا علوم اجتماعی خوندن، اینا اقتصاد خوندن، اینا تحصیل آکادمیک مطالعات آزاد دارن، دنیای اینترنت، دنیای مطالعه است دیگه، اینا نمیتونن دیگه، تموم شد. حالا میخوان این کارا رو بکنن، هیچ مسئله ای نیست، بکنن تو عواقبش خودشون ببینن. مگه تا الان تونستن کاری بکنن که از این به بعد بکنن؟ نمیذارن. اینا دیگه این نسلی که من دارم میبینم اینا حجاب نمیذارن، شده کشته بشد کشته میشن ولی حجاب نمیذارن.
پس این تقلایی که الان حکومت داره میکنه، بحثی که نیروی انتظامی داره مطرح میکنه، و البته در کنارش نگاه بکنیم ببینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صحبتایی رو کرده و گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته. این حرف ها رو باید در چه بستری به تحلیل نشست؟
ببین چه تحلیلی، مثلا شما فکر میخوان چیکار کنم؟ میخوان ما رو مثل زمان رضا خان ببرن بندازن تو بگن با حجاب نیام بیرون؟ یا مثلا میخوان سر ما رو ببرن، میخوان ما رو بفرستن زندان؟ شما این دوره نمیدونید تمام مردم آوردن زندان تو این جنبش اعتراضی مهسا امینی، همه دیگه 209 رو دیدن، دو الف رو دیدن، 241 رو دیدن، اصلا دیگه زندان سیاسی تو ایران معنا نداره. یه زمانی طرف میرفت زندان میومد او باد میکرد، چی میگن، برای خودش یه اعتباری کسب کرده بود، اینو دیگه الان نه، الان تمام دانشجوهای ما تو زندان ها.
شما اگر جای دولت آقای رئیسی بودید چه کار میکردید در این شرایط؟ اگر جای دولت بودید، جای دولت بودید چه تصمیمی رو میگرفتید در شرایطی که جامعه داره نه میگه به حجاب اجباری و به هر حال یک حکومتی بوده که سالها بر این مسئله داشته تاکید میکرده؟
اینو ما بارها تو برگاه بازجوییمون هم نوشتیم دادیم. ببینید اگر که از این روش هاشون عقب نرن، روش هاشون رو عوض نکنن، جامعه سکولار نشه، آزادی های اجتماعی ندار، این اینا رو تو برگه‌های بازجویی نوشتم. یعنی چی؟ یعنی که انقدر خشونت تو ایران زیاد میشه هیچ کس جلودارش نیست دیگه. من نیستم، اون نیست، فعال مدنی نیست، فعال حوزه زن نیست دیگه، اصلا ما نیستیم، اصلا مردم ما رو نمیشناسن. اینایی که اومدن هم ما نمیشناسیم، چون مردم خودشون اومدن خودجوش. ببین بچه های اون مثلا یه خیابون هم یه محله قدیمی هم همون میشناسن، دست همون میگیرن را میفتن میان با همیشنن جلسه میذارن امروز این کار کنیم، با چه میان بالون بدیم بالا این کار کنیم. ببین اینا خودشون دارن سازمانده این کن، اصلا به من ربطی نداره، اصلا به تلویزیون و رادیویی هم ربطی نداره که بگن همون بردارن تحریکشون میکنن. نه، این خودشون خودجوش دارن کار میکنن. اینا دیگه فهمیدن، حقوقشون رو شناختن. ببین کسی که حقوقشو بشناسه، کسی که حقیقت رو بشناسه، دیگه تو نمیتونی با سرکوب اون رو محدودش کنی، منزویش کنی، نمیشه، اون نمیشه، خصوصا این نست.
بله، شنیدید صحبت‌های مریم لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری در تهران رو.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما بپردازیم به یک موضوع و اون هم اعلام حکم اعدام برای مجاهد کورکور، معترض زندانی اهل ایزه است که با واکنش‌های بسیاری همراه شده، و از طرف دیگه با توجه به صحبت‌هایی که خانواده کیان پیرفلک داشتند در خصوص نوع اتفاقی که افتاده و این موضوع رو و نسبت دادنش به مجاهد کورکور رو مغرضانه میدونند، شکل رسیدگی به این پرونده هم شاید در نوع خودش قابل بررسی باشه. در اینجا همراه میشیم با موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه. آقای برزین بهتون سلام میکنم. آقای برزین، ما با یک پرونده طرفیم که یک شاکی وجود داره که اون شاکی هم خود حاکمیته که در اصل مجاهد کورکور رو یا عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، رو معرفی میکنه به عنوان کسی که دست داشته در حمله به خودروی حامل کیان پیرفلک و خانوادهش، و از طرف دیگه با خانواده‌ای طرف هستیم که مورد حمله قرار گرفتند، اما این حکم و این اتهام رو عملا منتسب نمیدونن و منتفی میدونن. در این شرایط اصلا قوانین قضایی و علم حقوق در ایران چی میگه و چه حکم میکنه؟
ببینید، اول از سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. اون چی که در قوانین ایران آمده، خب یک مقوله قصاص داریم در قتل عمد که خب اون بستگی داره به شکایت اولیای دم. یعنی اگه اولیای دم نخوان قصاص کنن، مسئله اعدام یا قصاص نفس منتفی میشه. اما اون چه که در این پرونده اتفاق افتاده اینه که حاکمیت با پیشبینی همین مسئله آقای مجاهد کورکور رو با در قالب محاربه و افساد فلعرض محاکمه و به اعدام محکوم کرده. خب در این وضعیت دیگه گذشته اولیای دم و اینها تأثیری نخواهد داشت، چون که این مسئله یکی از وارد حد شده و اون دیگه این دادگاه هست که خودش اون حکم رو اجرا خواهد کرد. که هر چند هم بیان اولیای دم بیان، اصلا ما از این شکایت نداریم.
آقای برزین، پرونده اساساً اصلا در چه دادگاهی باید مورد بررسی قرار می گرفته؟ چون اون چیزی که از صحبت‌های خانواده آقای پیرفلک برمیاد، نخست دادگاه کیفری بوده، بعد دادگاه انقلاب اون رو واگذار می‌کنه به دادسرای نظامی و یک پیچیدگی‌های خاصی توی این پرونده دیده میشه. اصلا الان این پرونده در این شکل و قالب واقعا کدوم دادگاه صلاحیت این رو داره که در موردش نظر بده و در نهایت اگر به مرحله تجدید نظر برسه این تجدید نظر اصلا چگونه اعمال خواهد شد؟
ببینید، مسئله از اساس اشتباهه. یعنی که حالا در وضعیت فعلی چه دادگاهی نظر داده شاید چندان اهمیت نداشته باشه. موضوع مهم این است که آیا واقعا دادگاه قوه قضاییه به دنبال به اصطلاح چیز آمران و عاملان اصلی قتل این پسر بچه بوده یا نه. اگر به این سوال پاسخ داده بشه، بعد باید ببینیم که چه دادگاهی صلاحیت داره. ببینید آقایون، بعد از اینکه ماجرا خوب رسانه ها کشیده شده، اومدن یه نفری رو حالا یا فریفتن یا پول دادن یا هر کاری، اومدن گفتن که بیا به گردن بگیر و به اصطلاح این مسئله رو قبول کن، به نوعی خواستن که تطهیر کنن حکومت رو و نیروی انتظامی رو. ولی خب این شواهد و قرائن نشون میده که آقای مجاهد کورکور نمیتونه نقشی در قتل این کودک داشته باشه. به هر حال اون پروسه هم که برای محاکمه ایشون شروع شده پر از ایرادات هست. اولا شفاف نبوده، دوما اینکه تحقیقات انجام نشده و اصلا خیلی خیلی مبهم، مسائل مبهم وجود داره، از جمله که خب چرا باید ایشون بیاد یه کودک رو بکشه.
شما فکر میکنید با توجه به شرایط خاصی که الان این پرونده داره، خانواده خود کیان پیرفلک که به نوعی دارن اصلا رفع اتهام میکنن از آقای کورکور، آیا احتمال این هست که تجدید نظری قائل بشه دادگاه و حکم اعدام لغو بشه در این باره؟
پرونده به هر حال میره در دیوان عالی، اگر اعتراضی بشه اونجا بررسی میشه، چون مرجع تجدید نظر دیوان عالی هستش. خب دیوان عالی بر هر مرجع تجدید نظری کمی با دقت‌تر رسیدگی میکنه، اما خب توجه داشته باشید که این یک سیاستی شاید فراتر از حالا این دادگاه ها و اینها باشه، چون که به قول خودشون حفظ نظام از اوجب واجبات است. اینها آقایون از طرف مسئولان ارشد احتمالاً این تصمیم رو گرفتن که مسئله رو به همین وضعیت فعلی خاتمه پیدا کنن، اما به هر حال باید تمام مراحل دادرسی طی بشه.
سپاسگزارم از شما موسی برزین که با ما همراه بودید، وکیل دادگستری در ترکیه، و نگاهی به اعلام حکم اعدام برای مجاهد کورکور و همچنین واکنشی که خانواده کیان پیرفلک که آقای کورکور متهم هست که به خودروی اونها حمله کرده و در این حمله کیان پیرفلک جان خودش رو از دست داده، از این متهم رفع اتهام کردند با صحبت‌های خودشون. همچنان با شما همراهیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا که شما این مجله رو میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم، تلگرام رادیو فردا هم، به صورت زنده بشنوید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم افزایش تنش‌ها و خشونت‌ها در اسرائیل هست، در جایی که بنیامین نتانیاهو نیروهای ذخیره ارتش و پلیس رو هم به خدمت فراخونده. بیشتر در این باره بشنویم از فرنوش رام، همکارمون در تل آویو. خانم رام، مایلم از شما بشنویم که در این شرایط دولت آقای نتانیاهو چه تصمیماتی رو گرفته و در خود اسرائیل شرایط به چه شکلی هست برای خود شهروندان.
از روز گذشته، آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم، مسائل از نظر آنچه که در صحنه داخلی اسرائیل به عنوان عملیات تروریستی رخ داده تشدید شد، در حالی که صبح دیروز ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد تا به اون حملات راکتی روز پنجشنبه واکنش نشون بده که برای اولین بار در 17 سال اخیر سوی شمال اسرائیل نشانه گیری شده بود و همزمان باریکه غزه رو مورد حمله قرار داد تا به ده‌ها فروند راکتی واکنش نشون بده که از باریکه غزه به طرف شهرهای جنوبی اسرائیل شلیک شده بود. ظهر دیروز یک خانواده اسرائیلی در ایام عید پسح، یک خانواده اسرائیلی بریتانیایی در حقیقت دو تابعیتی از مهاجران جدیدی که از بریتانیا آمدند در حال سفر بودند برای عید فطیر و مورد حمله مسلحانه قرار گرفتن. دو دختر 16 و 20 ساله خانواده در دم کشته شدند. مادر 48 ساله خانواده شدیداً زخمی شد، به حال مرگ به بیمارستان تخصصی در اورشلیم انتقال یافت. نخست وزیر و وزیر دفاع از اون محل دیدار کردند، در حالی که تلویزیون های اسرائیل داشتن به گستردگی این مسائل رو مورد بررسی قرار می دادن و آیا اینکه ممکن هست که نبرد بین اسرائیل و حزب الله هم در بگیره. یک دفعه شب گذشته رسانه ها متوجه رویدادی شدند که در ساحل بسیار زیبا و مجلل تل آویو رخ داد. یک اتومبیل در حال حرکت سرعت خودش رو زیاد کرد، به طرف گروهی از مردم رفت که بعداً معلوم شد که اونها گردشگران ایتالیایی و بریتانیایی بودند که داشتن روبروی هتلشون از ساحل لذت می بردن. معلوم شد که یک مرد فلسطینی 45 ساله راننده اون خودرو بود که نیروهای پلیس اسرائیلی همونجا بودن و در همون لحظه او را کشتن.
خانم رام، ما شاهد این حملات در زمان خاصی هم هستیم، یعنی همونطوری که خودتون اشاره کردید ما هم ماه رمضان رو داریم در بین مسلمون ها و هم در اسرائیل هم عید بوده و این در خود اسرائیل الان چگونه دربارش صحبت میشه، به ویژه در رسانه ها در بین شهروندان؟
از این نظر که همیشه مقامات امنیتی این نگرانی رو ابراز میکردن، چندین جبهه‌ای که اسرائیل از نظر امنیتی باش درگیر است یه دفعه ترکیب بشه و دست به دست هم بده، الان همین نگرانی ها کاملا تحقق پیدا کرده و در کنار اون ما مخالفت های داخلی خود اسرائیل رو هم بین جناح اپوزیسیون و ائتلاف حاکم دولتی داریم. نتانیاهو شب گذشته آمد هم به ارتش و هم به پلیس دستور داد که تمامی نیروهای ذخیره خودشون رو فرا بخوانند تا کمکی به تامین امنیت در داخل اسرائیل بشه. خب هم عید فطیر یهودیان هست، هم عید پاک مسیحیان که زائران مسیحی بسیاری از سراسر جهان به خواستگاه و آرامگاه حضرت عیسی مسیح در اسرائیل میان و ما در آستانه عید فطر هم هستیم که همیشه مسجد الاقصی، حرم شریف قدسی مورد حساسیت زیادی هست و این ماه هم شاهد درگیری های بسیار زیادی بوده. در هر حال وضعیت امنیتی کاملا حادی برای دولت، ارتش و همه نیروهای امنیتی اسرائیل به وجود آمده.
آیا این جو با توجه به عید و عید پاک و عید فطیر و اینها، آیا این شرایط رو احساس میکنن شهروندان؟
خب هم عید رو برگزار میکنن و هم اینکه رسانه ها دائم دارن برنامه های طولانی مدتی به طور زنده پخش میکنن، همش از مسائل امنیتی، همش از امور تروریستی، مصاحبه با مقامات وقتی مطرح هست اصلا اون حال و هوای عید دیگه تقریبا وجود نداره. گردشگران بسیاری از جنوب اسرائیل فرار کرده بودن که برن عید فطیر رو در شمال اسرائیل بگذرونن، با حملات راکتی اونجا متوجه شدن و نمیدونن چی کار بکنن. تعداد گردشگران خارجی در اسرائیل کم شده بود به دلیل تظاهرات داخلی خود اسرائیل که قرار هست ستاد تظاهرات هم اعلام کرده. با وجود تمام این وضعیت ما از نتانیاهو صرف نظر نخواهیم کرد و امشب هم برای 14 شنبه شب پیاپی اون تظاهرات صدها هزار نفره برگزار خواهد شد تا اون نتونه طرح تغییرات قضایی خودش رو به پیش ببره. همه اینها دست به دست هم داده بود. شمار گردشگران خارجی در سوئد خیلی کم شده بود. مسلماً که حالا هوای عید ضربه بسیار جدی دیده، هم برای خود اسرائیلی‌ها و هم برای فلسطینی‌ها که البته اونها عادت دارن. تقریباً میشه گفت که کمتر سالی بوده که عید فطر و ماه روزه رمضان با آرامش برگزار شده باشه، که اونم دلیلش این هست که همیشه سازمان‌هایی مانند حماس، جهاد اسلامی و حتی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از لبنان مرتب روی این تاکید میکنن که اسرائیل میخواد که مسجد الاقصا رو وضعیت داخلیش رو تغییر بده و کشورهای عرب و البته اردن هم که متولی اماکن مقدسه اسلامی است همواره دغدغه خاطر نسبت به این وضعیت در ماه رمضان داشتن.
شنیدید از فرنوش رام آخرین تحولات اسرائیل. علیرضا فراهانی شاعر و منتقد ادبی هم در 41 سالگی درگذشت. آقای فراهانی با وجود مشکلات شدید جسمانی و تکلمی فعالانه در حوزه ادبیات حضور داشت و قلم می‌زد. سپاسگزارم از یکایکتون، روزتون در ادامه خوش.